بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العارضین الحجه الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الهدی. مرحوم آخوند درباره تعارض تعریفی ارائه فرمودند. نکاتی در تعریف ایشان بود، تقریبا 4 نقطه رو در جلسه قبل اشاره کرد. نکته پنجم اینه که فرمودن که مقام اثبات منظور از مقام اثبات همون مقام دلالت عکس تفسیری همون دلالت جایی که حکم شرعی به وسیله دلیلی ثابت شود و اون دلیل دلیل لفظی باشه مثل آیه روایت، اون رو مقام اثبات میگن. پس مقام اثبات مقام دلالت دلاله. اون مقام حجیت هست که در تعریف دلالت بیان شد، کاملا تبیین کردیم که دلالت در اینجا به معنای ظهور نیست، دلالت در اینجا به معنای حجیت بحثان رو تبیین کرد. نکته ششمی که باید عرض کنم اینه که تعارض دو دلیل فرمودن بر وجه تناقض یا تضاد تناقض و تضاد چه فرقی دارن و آخر باید ببینیم فرقی دارن یا نه، که ایشون گفت که تناقض یا تضاد فرقی دارن که این حرف رو دارن. فرقش اینه که تناقض به حسب مدلول عدل دارن، مثلا مدلول یک دلیل وجوبه، مدلول دلیل دیگر حرمت یا همون عدم وجود، همون عدم وجود بکنه. خب بالاخره عدم وجود میشه نقیض وجود دیگه، یعنی میشه تناقض. اما تضاد در جایی که دو امر وجودی متضاد صادر شود، چون متضادین وجودیان کلن متضادین خصوص امر وجودی، از امر وجودی و عدمی نیست، همیشه دو شیء متضاد یعنی دو تا امر وجودی متضاد، اونم وجوده اینم وجود. مثل اینکه یک دلیل بر استحباب جماعت خوندن نماز عید فطر و عید قربان در اصل غیبت امام هست، چرا الله تعالی فرجه و شریف صادر شده هست. دلیل دیگر در حرمت برگزاری جماعت عید نماز عید وارد شد. خب حرمت و استحباب متضاد، هر دو از طرف خداوند جعل شده، تشریع شده، لذا هر دو وجودیه. نکته هفتم اینه که تضاد بر دو قسمه، یا تضاد حقیقی و یا تضاد عرضی. تضاد حقیقی همون تنافی بین دو مجهول شرعی، مثل همون استحباب و حرمت جماعت صلاة العیدین. اصلا نمیشه که حقیقتا اینا با هم دیگه متضادن، مگه میشه خداوند دو تا جعلی بکنه که کاملا متضاد نمیشه. اما متضاد عرضی آن است که میان دو تا مجهول و مدلول تضادی نیست، ولی به واسطه یه امر خارجی بینشون همانو حاصل میشه، بینشون همانو حاصل میشه. مثل این که درباره نماز جمعه دو دلیل وارد شد، یک دلیل نماز ظهر رو واجب کرد، دلیل دیگر نماز جمعه رو واجب کرد. علیکم السلام. بین ظهر و جمعه تضاد دینی، ولی ما دلیل خارجی داریم به نام اجماع که در روز جمعه یکی از این دو تا واجبه، به خاطر این اجماع، علم اجمالی به کذب احد الخبرین پیدا کردیم. اینو میگن تضاد حقیقت. تضاد بین این دو خبرین، یکیش کاذبه دیگه، تمانو ایجاد شد. تمانو همینه دیگه، تمانو دلیلی برای کذب احد میکنه. این میگه تو صادر نشدی، اون خبر میگه تو صادر نشدی. بالاخره تمانو کارش همین، کار تعارضم هسته مرکزی تعارضم همین تمانوه دیگه. یعنی آقایی این بنا با هم تعارض کردن، میگه اولا من برم تو، میگه اولا ببرم، تعارض همیه دیگه. تمانو میکنن، اینه تمانو میکنن، این همین میشه مثلا با هم دیگه مانه یکی دیگه میشن. خلاصه اینه که منشأ تعارض دو دلیل یا ادله از دیدگاه مرحوم و آخون تعمر بود. یک، منشأ تعارض تناقض مدلول دو دلیل بود، مانند وجوب و عدم وجوب. و عدم وجوب نقیض وجوبه، خیلیشون تناقضه، کسی هم نمیده. سه، دو، منشأ تعارض تضاد حقیقی بین دو مجهوله، مثل وجوب و حرمت. سه، منشأ تعارض تضاد عرضی، این در واقع حرفیشون شد. تا هم وقتی که نگاه میکنن نتیجه گیری میخوان بگیرن، قالب این نتیجه گیری همین تعم میشه. چرا این تعارض اتفاق افتاد؟ منشأ این تعارض از کجا پیدا شد؟ همین هستی که در مقابل مرحوم آخون مشهور علمای اصول در تعریف تعارض گفتن که التعارض هو تنافی المدلولین على وجه تناقض و تضاد. این تو کتاب قوانین الاصول جلد دو صفحه 276، تو کتاب الفصول الغربیه هم صفحه 435، از این چاپای رحلی ما ها داریم اونجا. مرحوم شیخ فرمودن و غلب فی الاصطلاح حلا تنافت دلیلین و تمامه هما به اعتبار مدلوله هما. فرائد الوصول جلد 4 11. یعنی مرحوم شیخ هم نظریه مشهور رو قبول کرد، چون فرمون در اصطلاح اصول این تعریف غلبه پیدا کرد که دو دلیل به اعتبار مدلولشان منافی پیدا می کنن، همانو پیدا می کنن. این میگه تو نه، اون میگه تو نه. این میگه تو صادر نشدی، این میگه تو صادر نشدی. همانو پیدا می کنن، اون میگه تو نشدی نه. سوال اینه که آیا احدی چه فرقی بین تعریف تعارض از سوی مشهود با تعریف تعارض از سوی مرحوم آخوند؟ جواب اینه که فرقشان اینه که مشهور تعارض را از اوصاف معانی و مفاهیم دو دلیل می داند یعنی بین مدلول دو دلیل همانو تنافیه ولی مرحوم آخوند از اوصاف و احوال خود ادله میدانه چون در روایت داده ازا ورده انکم الخبران المتعارضه راوی سوال کرد اگر از جانب شما ائمه دو تا خبر متعارض صادر شد یعنی دو تا حجت وارد شد پس تنافی و تعارض در دو تا حجت هم دیگرش اینه که به حسب مشهور تنافی مدلولین واسطه در عروضه از قبیل حرکت سفینه هست که اسناد به جالس سفینه میدهند میگن که بر نشینان کشتی حرکت کردن ما میدانیم اولا به ذات کشتی حرکت میکنه ثانیاً و بالعرض بر نشین کشتی ولی اسناد حرکت به سرنشین میدهند حرکت واسطه در عروض حرکت و سرنشین شد. حرکت سرنشین خارجیه، حرکت کشتی ذاتیه. در اینجا هم اولا و به ذات تنافی بر روی مدلول دلیل، ولی ثانیاً به دلعرض اسناد به خود دلیل می‌دهند. پس تنافی مدلولین واسطه در بروز تنافی ادله شده است. پس حقیقتاً تعارض بین مدلولین. اما بعقیده مرحوم آخوند تنافی مدلولین واسطه در عروض نیست، بلکه واسطه در ثبوت. نظیر این که آتش واسطه ثبوت حرارت برای آبه، این هم فرق دارد. پس در واقع اینا فرقه های داده که نظراتشون با هم عکس شد. یکی واسطه در وجود میگیره، یکی واسطه در وجود میگیره، یکی از اوصاف ادله میگیره، یکی از اوصاف مدالیل میگیره. و اینا با هم دیگه تفاوتشونه، فهم میکنه اینا، میشه اینا رو از هم دیگه جدا نکنه. سوال اینه که چرا مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول کرده؟ چرا عدول کرد؟ جواب اینه که به خاطر دو جهت. اگر مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول میکنه، به خاطر این دو جهت. جهت اول اینه که مشهور تنافی و تعارض را وصف مدلول دو دلیل میدونه، در حالی که مرحوم آخوند وصف خود دلیل میدونه. جهت دوم اینه که تعریف مشهور شامل جمع دلالی و جمع خرفی میشه، در حالی که جمع دلالی و جمع خرفی در جاییست که بین احکام تعارض نیست. نه اینا اشتباه نمیشتیم. در حالی که از اینجا در حالی که این عوض بده، در حالی که این دوتا جمعه، در حالی که این دوتا جمع احکام تعارض رو نداره، اینجوری باید بنویسیم، در حالی که این دوتا جمع احکام تعارض رو نداره. احکام تعارض چیست؟ احکام تعارض ترجیح یک، توقف این دوتا و تخییر این هست. یه جا میگیم آقا ترجیح بده، یه جا میگیم توقف کن پس با نده، یه جا میگیم حکم میکنیم به این که مخیری بین این دوتا. ما باید طوری تعارض رو تعریف کنیم که جمع دلالی و جمع عرفی از تعریف خارج بشه. مثلا بین حدیث اذا شککت تبنی علی اکثر و بین لا شک لکثیر شک تنافی. و طبق تعریف مشهور باید احکام تعارض جاری بشه، در حالی که این دوتا حدیث داخل در تعارض نیستن. هر دو حجت هم، یکی حکم کثیر الشک رو بیان میکنه، یکی حکم غیر کثیر الشک رو بیان میکنه. هیچ گونه تعارضی ندارن، تنافی ندارن. یکی کثیر الشک رو میگه، یکی هم غیر کثیر الشک. اذا شککت فابن علی اکثر مال کثیر الشک، لا شک مال غیر کثیر الشک، لا شک لکثیر الشک هم مال کثیر الشک. مرحوم آخون طوری تعریف کرد که این دوتا رو به باب تعارض نبود، احکام تعارض رو برش جاری نکرد. بلکه قاعده حکومت رو جاری کرد. گفته که اذا شککت فابن علی الاکثر محکوم و حاکم لا شک کل کثیر شک. یعنی اگر کسی بین شک 3 و 4 در نماز 4 رکعت زیاد شک کنه، نباید اعتنا کنه. نه اینکه بنا رو بر اکثر میذاره، نه، نیاز نیست که بنا رو بر اکثر میذاره. اون قبلیه میگفتش که بنا رو بر اکثر میذاره، معنیش اینه که نیاز نیست که بنا رو بر اکثر میذاره. آشک کله تصیب شک میخواد بگه که تا این حکومت از باب چیه؟ بعضی میگن از باب ورود، بعضی ها میگن نه این از باب توسعه. بالاخره دایره تصدیل و شک توسعه بیده کرد، حتی شک 3 و 4 رو هم میگیره. در 3 و 4 وظیفه بر چیه؟ بنای بر خالص اکثره، ولی وقتی شما زیاد شک میکنید یاد میدید که شما در اینجا این رو پیاده کنید. انشاءالله که این جلسه هم موفق شده باشیم و البته حدودا 11 درس دیگه مونده برای راز تراجی تموم بشه. دیگه فردا که پنجشنبه است و دیگه کم کم میدید برای محرم و همین شما هم التماس دعا دارید. انشاءالله درس حوضه که شروع شد برمی کنیم اینو هم یه جوری، حالا پنجشنبه ها یه جوری بخونیم.